سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. بحث امروز رو تحت عنوان پیامبر و ترور مخالفین خدمتتون عرضه میکنیم. اگر خاطرتون باشه در یکی از برنامه های گذشته که تهیه کردیم در ارتباط با حادثه مرگبار در فرانسه، در طول برنامه و در انتهای اون ما محکومیت مسلم چنین به اصطلاح خشونت‌هایی را از دیدگاه قرآنی نشون دادیم و روشن کردیم که دستورات قرآنی کاملا مبرا از یک همچین اعمالی هست. در ارتباط با این دوستان بیننده ما تماسایی داشتن و یکی از اونها این مطلب رو عنوان کرده که من خدمتون میخونم. اما این خشونت طالبان داعشی یا پیروان القاعده و بوکوحرام و طالبان و امثال آنها برای کارهای خود به احادیث و روایاتی متوسل میشوند و معتقدند پیامبر اسلام نیز برخی مخالفان خود را از جمله شاعری را که علیه او هجویاتی می سروده دستور داده است اعدام کند. پس در سنت پیامبر اسلام چنین شیوه های سابقه دارند. خب در ارتباط با این مسئله ابتدایی و برای اینکه بحث رو باز کنیم تشکر میکنیم از آقای بازرگان که در خدمتشون هستیم و تشکر میکنیم که باز این برنامه رو ادامه میدیم، این بحث ها رو، و امیدواریم این روشنگری ها تا حدود زیادی مسائل رو حل بکنه. خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم. با سلام خدمت بینندگان و به نام خداوند جان و خرد. آنچه که در مقدمه به نظر بنده میرسه اینه که اونچه که میگن حالا یه همچین اتفاقاتی در تاریخ افتاده از برای 1000 سالی که 1400 سالی که به ما رسیده چقدر میشه اعتماد کرد به این اخبار؟ الان ما در زمان خودمون اتفاقاتی که میفته در حالی که در هزاره سوم هستیم و قرن 21 و صدها خبرنگار هستن و رادیو تلویزیون نشون میدن، تعابیر مختلفی هست، برداشت‌های مختلف هستش از یه واقعه خیلی روشن و ساده. اینترنت و این همه اطلاعات داره پخش میشه، چقدر تناقض برداشت‌ها و سوء فهم و درک‌ها از یه واقعه وجود داره. ما داریم 1400 سال میریم عقب. ضبط صوت که نبوده این سخنان، ضبط شده باشه بگیم اینم سندش، سینه به سینه نقل شده، اونم همون موقع یادداشت نشده. ما قدیمی ترین کتاب روایت و حدیثی که داریم مال اهل تسنن صحیح بخاریه، 6 تا کتاب دارن، صحاح سته بهش میگن، مهمترینش قدیمی ترینش صحیح بخاره، ایرانی بوده، مال بخارا بوده، بخارا و موقع جزء ایران بوده دیگه. این یه اسکالر بوده، یه آدم بسیار منظم و محققی بوده. این کتاب خبرش و روایات سال 220، یعنی 220 که دنیا رفته، چاپ که اونطوری نبوده، یعنی بیش از 2 قرن بعد از پیامبر نوشته شده، 200 سال پیش. مثل این که حالا ما بخوایم از دوران نمیدونم صفوی اطلاعاتی مثلا به دست بیاریم، دوران قاجار به دست بیاریم، چقدر اعتبار داره؟ ما در زمان خودمون رو نمیتونیم. این رفته با هر کسی که یک مطلبی رو از پیامبر، از پدرش و اینا شنیده در اون سرزمین گسترده اسلام در قرن دوم، آغاز قرن سوم، 20 سالم طول کشیده. از هر کسی که هر چی شنیده بوده بلد بوده جمع‌آوری کرده، 758,000 تا روایت جمع کرده، اینا رو تصفیه کرده، حدود 5700 تا انتخاب کرده و بسیارش تکراریه، حدود 4000 تاست. یعنی 2 قرن بعد از پیامبر حدود 0.5% اعتبار داشته از هر 200 یه دونه در واقع، با اون فاصله کم این کتابو تهیه کرده. الان هم شما کتابو بخونین بسیاری از اون چیزایی که روایت کرده در عرضه با قرآن، با منطق قرآن نمیتونید بپذیرید، خلاف شریعت میدونید اونو، چون اونا روی معیارای این که اینا که نقل کردن تا چقدر موثق بودن، متواتر بوده، این خبر نبوده، اینجوری جمع کرده. این تازه قدیمی ترین کتابه، مال شیعه اولین کتاب اصول کافیه دیگه. ما 3-4 تا کتاب داریم، سال حدود 330 تا 350، اینا دقیقا معلوم نیست چون چاپخونه نبوده که مروج زده باشن، یعنی با فاصله بیش از یه قرن بعد از کتابای روایت اهل تسنن مال ما چاپ شده، مال شیعیان در واقع. چقدر این اعتبارات چطور میشه روش قسم خورد که اونجا نوشته شده درسته؟ بعد از 3 قرن و نیم راجب یه باقی دارن صحبت میکنن. تو همین کتابا هستش که پیامبر اسلام دستور داده بودن هیچی از من نقل نکنید، هیچی از من کسی عقل نداره بنویسه، هر کی نوشته پاک کنه. تا 100 سال اول، 101-102 سال هیچ چیزی از پیامبر نوشته نشده، یعنی هیچ یک از امامان شیعه کتاب روایت و کتاب حدیث ننوشته. آیا این سوال برانگیز نیست؟ اگه قرار بود کسی بنویسه، حضرت علی مینوشت که از 9 سالگی با پیامبر بوده، خدیجه مینوشت، میگم ببخشید خدیجه، عایشه مینوشت. هیچ یک از امامای چهارگانه اهل تسنن، حنفی و حنبلی و شافعی، اینا 4 مذهب بزرگ هستن، هیچ کدوم ننوشتن. نمیخواست پیامبر نقلیات و توهمات افراد قاطی بشه با اون کتابی که عرضه کرده، چون میدونست که اتفاقا تو نهج البلاغه حضرت علی، خطبه فکر کنم 109 یا 110 در نسخه‌های مختلف فرق داره، راجع به احادیثه، سوال میکنن حضرت علی از این اخبار قرقاتی و متناقضی که تو جامعه وجود داره در دست مردمه. این زمان حضرت علیه، بلا فاصله بعد از پیامبر، که نشون میده چقدر دست مردم از این اخبار قرقاتی بوده. بعد ایشون میگن که نه، زمان خود پیامبرم، زمان حیات خود پیامبرم، آنچنان از ایشون مسائلی نقل میکردن که واقعیت نداشت، که میگه پیامبر به منبر رفتن سخنرانی کردن که مردم من زندم دارین این حرفا رو میزنید، هر کسی یه چیز دروغی از من نقل بکنه جایگاهش در دوزخه. یعنی تهدید پیامبر کردن که نقل نکنید، این حرفا رو نزنید، اینو رو من نگفتم. همون زمان، زمان حیات پیامبر، درست مثل حالا که تو زمان خودمون میبینیم. حالا قرنها گذشته، 14 قرن گذشته، طالبان و نمیدونم گروه داعش و اینا به عنوان اینکه پیامبری همچین مطلبی رو گفتن ترور کردن، پس ما میریم سر میبریم، ما میریم آتش میزنیم. اولین عرض من اینه که چقدر اینا این حرفا اعتبار اصلا داره؟ اعتبارش یه چیز تاریخیه دیگه، عرض کردم که ضبط صوتی که نبوده، فیلمی که بر نداشتن، سینه به سینه اینها گشته. این یه مطلب. دومی که تو همین کتابا هست، از پیامبر نقل کردن که پیامبر فرمود ان الایمان یقید الفتک، ایمان ترور رو محدود، ترور رو ممنوع میکنه. فتک یعنی غافل کشی، به تعبیر امروز ما میگیم ترور. و لا یفتکل مؤمن، مؤمن هیچ وقت غافل کشی نمیکنه، یعنی مرد و مردونه در برابر طرف ناگهان بر سر کسی هجوم. خب این سخنم از پیامبر هست. تو داستان کربلا هم میگن که وقتی که مسلم به خانه هانی رفته بود، پشت پرده مخفی شده بود که وقتی که برحال ابن سعد میاد بیرون، قرار گذاشته بودن که پشت پرده باشه، وقتی اون آمد بکشش. بعد هی معطل میشه، اینا در نیمد. وقتی که ابن سعد متوجه میشه میره، میگه چرا نیمدی؟ میگه ما هم موقع پشت پرده یادم افتاد به این سخن پیامبر، گفت هیچ مؤمنی ترور نمیکنه. همه اینا رو آقایون نقل کردن. خب تو همون کتاب هم هست از قول پیامبر که مرد و مردونه باید جنگید. آیات زیادی در قرآن هست، میگه اگه دشمنانتون از شما فاصله گرفتن، دست از سرتون برداشتن، آماده صلح شدن، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدا کوچکترین راهی برای شما علیه اونا قرار نداده. خب اینا که اصول اصلیه که تو کتابه، آیا پیامبر خلاف اینا رو عمل کرده؟ یه مطلب دیگه ای هم تازه هستش، این که اون چه که آیا عمل شده تو تاریخ، فرض کنی زمان پیامبر، آیا الزاماً پیامبر اینو گفته گرچه به نام پیامبر آمده؟ ما ببینید در زمان خودمون الان شاهد هستیم، ببینیم مثلا تو ایران میگن قتل‌های محفلی کرمان، یادتونه که 7-8 نفر تو کرمان برای خودشون به تصمیم خودشون به نظرشون رسیده بود که این دختر پسرهای جوانی که تو خیابونن یا منتظر تاکسی دختر باشه اینا رو میبردن به عنوان کمیته، خب میبردن میکشتنشون، خفهشون میکردن، ماشیناشون هم برمیداشتن. این الزامن معناش این نبود که دستور از بالا دارن جنگ‌های محفلی، یا خیلی از اینا که تو اصفهان اسید پاشیدن، این معناش این نیست که یک حکم و فرمان از جانب حکومت آمده. یا اونایی که چاقو یکی از شهرها بود چاقو میزد، همه اونایی که شلوارای تنگ مثلا دخترها، بعد معلوم شد که خب این مثلا امام مسجدش گفته. یا فرض کنید تو ایران با اینکه دستگاه قضاییه گفته کسی حق نداره که مثلا سنگسار بکنه، اینا مثلا با دستور قضاییه باشه، ولی تو خیلی شهرستانا میبینیم بسیاری از حکام شهر این کارو میکنن، میگن اونا بگن این چیزا دولتی نیست، ما تو کتابای شرعیمون داریم. یعنی حالا تو ایران هرچی این اتفاقات بیفته مردم نسبت میدن به حکومت. چرا؟ برای اینکه دیدن که قتل‌های زنجیره‌ای هم با اطلاع و فرمان مقامات بالا صادر شده، دیدن حدود 2300 نفر خارج از کشور به دستور اینا. چون این اتفاقات حکومت در واقع مباشر بوده، فرمانده بوده، همه چی رو دیگه میچسبونن به اون. ولی معناش واقعا این نیست که هر کاری اتفاق میفته اونا کرده باشن. خب حالا که در قرن 21 این کارا میشه، در گذشته هم خب خیلی این اتفاقات میافتاد، تاریخ هم نقل کرده اینا رو. من دوتا مثال ساده میزنم اگه بحث طولانی نشه. فرض کنید مثلا آیه قرآن هست که یه مسجدی یه عده مخالفین منافقین ساخته بودن، مسجد زرار معروفه در واقع. خب حالا این شاید داستانش مفصل باشه، من از اون شاید طرف نظر کنم بهتره. در یه جنگی دیگه این مثال شاید ساده تره بگم، پیامبر فرماندهی رو میفرستن بره به سمت یک قومی که اونا شورش کرده بودند، سر به طغیان برداشته بودند، به نام خالد ابن ولید. این از سردارای معروف اسلامی هستش، البته جزء مشرکین بود، قبلا مسلمان میشه. وقتی این میره اونجا، اون قبیله میگن که نه ما حرفی نداریم، ما مخالفتی نداریم، ما قبول داریم این دین رو، ما حاضریم مسلمان بشیم. میگه نه، حالا که زور بالا سرتون آمده، میزنه میکشه بسیاری از اینا رو. وقتی برمیگرده این خبر به پیامبر اسلام میرسه، میگن چرا این کارو کردی؟ اونا که گفتن که ما قبول داریم. اسلام هم یه شهادته، اینه همینی که به زبان بگن، شهادت بدن به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر، تمام دیگه تحقیق نمیخواد. میگه نه، اینا منافقان ریاکارانه گفتن از ترس جانشون. میگه تو دل اونا رو شکافتی تو قلبشون، تو از کجا فهمیدی؟ میگه علم غیب داری. بعد تو مسجد میرن، تو تاریخ همه کتابای تاریخ پیامبر میگن خدایا شاهد باش که من بیزارم از کاری که خالد انجام داده، اسلام بیزاره از این جنایتی که انجام شده. و علی رو میفرستن، حضرت علی رو، میگن برو تمام خونبهای اونایی که کشته، تمام خسارت هایی که به اون قبیله وارد کرده، حتی آبخوری سگانشون کرد، حتی تا این حد. حضرت علی به طرف از مأموریت پیامبر میرن سراغ اون قبیله، هر چی هر کی ادعا کرده میدن، باز کم میاد. میگن یه بخش دیگه مونده بوده، میگن این پلوتون باشه، این بودجه، اگر باز فهمیدین که جایی خسارتی وارد شده یا کسی مدعی شد بهش بپردازید. پس زمان خود پیامبر فرمانده مسلمان ها یه همچی جنایت بزرگی رفته انجام داده، زمان پیامبر هم هست. حالا خیلی از چیزها یا پیامبر متوجه نشده، تو تاریخ به ما رسیده که حالا یه همچین جریاناتی بوده. اینو چگونه میشه به حساب یه دین گذاشت؟ مگه تو یهودیت، تو مسیحیت، تو بودایی ها این کارهایی که تو میانبار شده، این قتل عامی که از مسلمان ها انجام دادن تو میانبار، کی اون بودایی ها که سمبول به اصطلاح صلح طلبی هستن مثلا تو دنیا امروز، که اینجوری اینا رو آتش زدن، زغال کردن صدها نفر رو، آیا الزاماً یه فرمان از بالاست؟ رئیس جمهور مثلا کشور مقصره؟ یعنی میخوام بگم که گزارش های تاریخی اونطور نیست که آدم بخواد بگه این عین حقیقته دیگه. تو تاریخ بعد از 1400 سال به ما رسیده. اشکال اصلی اینه که این مسلمانان یه داعش و القاعده و امثال اونها موازین قطعی قرآنی رو گذاشتن کنار، چسبیدن به قصه های تاریخی، چون متناسب با اون خلق و خوب و خشونت و به اصطلاح این عقده هایی که در اثر تنگنه های اقتصادی سیاسی قرار گرفتن، تحقیرهای تاریخی که شدن بسیاری از این کشورهای اسلامی، اون خصلت های بشری خودشونو میخوان جلوه بدن، حالا به اسم اسلام میذارن. این به نظر بنده مقدمه است که اول باید ببینیم که چقدر اصلا این حرفا درسته. قابل اعتناس از نظر سندیه.
آقای بازرگان، خب ما جز تاریخ چیز دیگری هم نداریم، یعنی دو تا سه تا مورخ رو، چهار تا مورخ رو باید کنار هم گذاشت ببینیم چطور هست، یعنی آنالیز بشه. ولی علاوه بر این، آیا این امکان وجود داره که تندروهای به اصطلاح افراطیونی در صدر اسلام زمان حضرت رسول بودن و اینها آمدن به صورت به اصطلاح به اسم پیامبر اسلام جا خورده، اون خشونت هایی رو که انجام میدادن به اسم اونها جا خورده؟
بله.
یعنی این ممکنه این مسئله رو شما در نظر بگیرید با اون ناظری که الان زمان فعلی فرزند مثالی که زدی در ایران نگاه میکنه، در فلان شهرستان میبینه که مثلا امام جمعه شهر اومده یه همچی کاری کرده، گفته آقا برو همچی کاری رو بکن، درست؟
بله.
میگه خب پس اون زمانم رسول خدا میگفته دیگه.
بله.
درست؟
بله.
یعنی این در ذهن ناظر اینجا میفته به این صورت.
درسته. تان توی یکی از این شهرها که یکی چاقو میزده به زنانی که لباس تنگ داشتن، بعد گفته امام جمعه تهران چی خاتمی استش، احمد خاتمی امام جمعه تهران، ایشون گفته که این همه مثلا گفتیم بی‌حجابی رو باید بدحجابی رو رعایت کنن، نمی‌کنن، خون‌های پاک باید ریخته بشه. خب منم خواستم که اجابت بکنم به این دعوت امام جمعه. خب در واقع بعضی از این سخنانی که میگن آدمای بی مسئولیت یا بدون توجه به عواقب کارشون، خب این آثار هم به بار میاره. در گزارش‌های تاریخی هست، تو قرآن هم اتفاقا یه موردی هست معروف به مسجد ضرار، در تاریخ اسلام هم خب بوده که یک همچین به اصطلاح افراطگری‌هایی می‌شده. مثلا قرآن داستان مسجد ضرار رو مطرح می‌کنه که یه مسجدی ساختن منافقین و از پیامبر خواستن بره اونجا رو افتتاح بکنه، نماز اول رو مثلا بخونه در اونجا، و پیامبر اسلام هم به عازم جنگ تبوک بوده ظاهرا، میگه حالا بعدن برگردیم ببینیم که چیکار باید کرد. خب اون چه که تو قرآن اومده میگه اونهایی که مسجدی رو میسازند و قصدشون قصد مسجد نیست، والذین اتخذوا مسجدن زرارن و کفرن، مسجدی به ضرر جامعه در جهت انکاره و ارسادن لمن حارب الله و رسوله، اونجا کمینگاه دشمنانه در واقع، و تفریقن بین المؤمنین، وسیله تفرقه میخوان ایجاد بکنن. میگه اونجا نیست، یعنی نرو برای افتتاح اونجا. اون چی که خدا گفته تو قرآن اومده فقط یه امر به اصطلاح نپذیرفتن یه دعوته، میگه نرو اونجا. ولی تو تاریخ هستش که میگن مسلمان ها به فرمان پیامبر رفتن اون مسجد رو خراب کردن، آتیش زدن و زباله‌دونی کردن. این تو تاریخ شما هم همه جا بخونیم. خب خدا که نمیترسیده از اینا که بخواد بگه برین اونجا رو خراب بکنه آتیش بزنید. خدا به پیامبر تو قرآن فقط اون چی که دستور قرآنه، تو اونجا نرو. بالاخره این حقیست که هر کسی داره به آدم دعوت میکنن بیا افتتاح کن، بگونم من نمیرم. رفته پیامبر مسجد قبا، میگه اون مسجدی که روز اول بر اساس حسن نیت و تقوا ساخته شده تو اونجا برو. خب حالا این اتفاقی که گفته در دو حال خارج نیست، یا در واقع حزب اللهیای اون زمان که تندروی و کاسه دختر از آش هستن رفتن این کارو کردن، یا اون گزارشی که به ما رسیده درست نیست، چون پیامبر که خلاف کتابی که آورده دستوری که بشه هست عمل نکرده. تو اون کتاب گفته تو فقط نرو اونجا، خدا که نمیترسیده، رو دروازی که نداشته. حالا اینا کیا بودن؟ اینا یک شخص به اصطلاح عامر راهب ابن عامر یا عامر ابن راهب همچی کسی بوده، این ارتباط داشته با حکومت روم. اون موقع رقابت بین ایران و روم و اینا بوده، یعنی این نفوذی های حکومت روم از طرف هراکلیوس برای اینکه بین اینها نفوذ بکنن، خب ظاهرا هم که نمیتونن کلیسا را بندازن، گفت مسجد برید اونجا، یعنی پس یه پایگاه دشمنه. ولی با وجود این قرآن میگه تو اونجا نرو. حالا مسلمان ها این کار کرده باشن یا از نظر تاریخی چون خصلت اون اعراب اون موقع این چنین بوده، خب دلشون هم میخواسته که اینجوری تبلیغ بشه علیه اون. بحث اینه که آیا باید به اصل و اساس اون کتاب راهنمای عمل پیروان هر دینی نگاه بکنن یا به گزارش های زد و نقیز تاریخی که هست. از این نظر به نظر من خیلی مسئله رو مشکل میکنه. بشر در ادوار گذشته، قرون گذشته مشتاق چنین برخورده بوده که مخالفین رو باید تارومار کرد، پدرشون در بار سر جای خودشون نشوند اونا رو، چون چنین تمایلاتی غلبه داشته در تودای مردم، طبیعتاً این چیزا بزرگ شده، نقل شده، آب و تاب پیدا کرده. ولی دستور قرآن فقط اینه که تو اونجا نرو. بس حالا همینه که بازم در صدد تشکیک گزارشات تاریخی باید بر بیاد.
درست. خیلی ممنون آقای بازرگان. در افرادی که واقعا سندیت میدن به روایات و احادیث، اینها اشاره میکنند که رسول خدا قبل از فتح مکه به نظر میاد یه عفو عمومی اعلام میکنه، ولی یه لیستی بوده که اونها به عنوان لیست اعدامی بوده که اونها مستثنا بودن، اونها عفو نمیشدن. حالا در ارتباط با این مسئله و حتی گفته بودن که اینا باز قول احادیث هست که اگه اینا اومدن و چنگی هم زدن به خانه خدا شما میتونید بله. بکشیدشون.
بله.
این داستان چی هست؟ این لیست اعدامی الان بعد نیست یه اشاره بکنیم اولا در مورد سندیت این احادیث و بله. روایات و اینکه مسئله چی بوده از نظر تاریخی.
بله اتفاقا من این که گفتین دفعه راجع به این میخواد صحبت بشه رفتم نگاهم کردم به نظر تاریخی. خب بزرگترین این چیزا که میگن که پیامبر شاعری که علیه او هجویاتی میسروده فرستاده برن ترور بکنن، کی رو کجا برن بکشن، همه اینا که تو داعش و اینا دارن این اقدامات انجام میدن، کاراشون مبتنی بر همین گزارش های تاریخی، این روایات و احادیثی هستش که خب نه پیغمبر ما هم وقتی کسی هجویاتی میگفته، شعر میگفته علیه دین، علیه قرآن، پیامبر فرستاده اینا ترور بکنه. مجموع اینا رو بعد از در واقع فتح مکه است، پیغمبر که تو مکه که بودن 13 سال خودشون مؤمنین همه زیر فشار و شکنجه و آزار بودن که نمیتونستن به کسی کاری بکنن، تا دوران مدینم که جنگای بدر و احد و خندق اون موقع هم که بیرون اصلا بودن در موضع دفاعی بودن، کی این اتفاقات میتونه افتاده باشه؟ بعد از فتح مکه، یعنی پیامبر 13 سال در مکه بودن، بعد هجرت کردن به مدینه، سال هشتم هجرت مکه فتح میشه، مکه پایگاه مخالفین بت پرستان، یعنی 8 و 13 21 سال بعد مسلمان ها به یه قدرت نسبی میرسن که حالا میرن مکه فتح میشه اون پایگاه اصلی. خب جالبه که به این واقعیت تاریخی توجه بکنیم که چرا این گزارش ها حالا داره میاد. گفتن که پیامبر در فتح مکه گفته این افراد اگر به پرده های کعبه هم آویخته باشن، چنگ زده باشن، بکشید اینا رو. حالا بعضی ها گفتن 2 نفر بودن، کتاب های مختلف بعضی ها ماکسیموم گفتن 6 نفر، یعنی در گزارش های تاریخی که آمده 7-8 نفر از مثلا سیر نویسان و اینا نقل کردن، از 2 نفر تا 6 نفر گفتن. یه کسی به نام ابن حجر آمده مجموع اینا رو جمع کرده، گفته حرف تو درست، 2 نفر تو هم که میگین، 2 نفر دیگه اینم که میگه، جمعاً شده 14 نفر. 14 نفر از نظر تاریخی، حالا صرف نظر از صحت و سقمش که اینا درسته یا نه، نام 14 نفر برده شده که بعد از فتح مکه اینا طبق اون لیست اینا اعدامی بودن. باید پیامبر گفته که به پرده هایی که عبم آویزون شدن بکشیدشون اینا. حالا چند تا مسئله مطرحه. یکی این که اولا پیامبر که مکه رو فتح کرد، مکه پایگاه ابو سفیان و ابو جهل و دشمنان تراز اولش بودن، 21 سال اینا در نبرد بودن، یعنی 13 سالی که مسلمان و پیامبر در مکه بودن اونا زدن، کشتن، شکنجه دادن، آزار دادن. سال 13 هم پیامبر و مؤمنین مکه رو شبانه ترک کردن، چون همون شب ریختن که بکشن پیامبر رو. بعدم تو مدینه دست از سرشون برنداشتن، یعنی یک دشمن دیرینه سال 8 و 13 21 سال اینا جنگیدن. حالا که اینا رفتن تو خونه و شهر زندگی خودشون، مکه رو فتح کردن، پیامبر عفو عمومی داده، همه رو بخشیده. یعنی بیرون شهر با پرچم که می آمدن، یه فرمانده پیامبر اعلام میکنه، میگه الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقامه. پیامبر میفرستن پنچه با دستش بگیرین، عوض میکنن، میگن الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته، روز گذشته. اعلام میکنن هر کسی خونه ابو سفیان بره در امنه، امانه، در ذمه. ابو سفیان رهبر دشمنان، هر کسی در خانهشو ببنده. گزارش های تاریخی نشون میده که بدون خونریزی، فقط یه گوشه یه درگیری اقلیتی کردن و فرار کردن، یه 20 تاشون کشته شدن و مکه تقریبا بدون خونریزی فتح شده. اون چه که نظر تاریخی نقل میکنن، نام این 13 نفر هستش که اینا جزء اون لیست بودن که عفو عمومی شامل اینا نمیشه. جالب این که از این 13 نفر 9 نفرشون بخشیده شدن. حالا گزارش ها که به دست ما رسیده رو این قسمت فوکس میکنن که پیامبر رفت تو مکه گفت اینا رو بکشین، حتی به پرده آویزون شده باشه. این عفو عمومی رو که دشمن اصلی در طول 21 سال وقتی که وارد شدیم همه اینا رو عفو کردن، انتقام نگرفتن، که میگه انتم طلقا، همه تون آزادین، هر کسی که در واقع در خانه ابو سفیان هم بره در پناهه، 9 نفرشون از اینا بخشیده شدن. بازم اینا دیده نمیشه. حالا من این اسامیشون رو میخونم میگم که کیا بودن که حالا جزء اون لیست، از این لیست 13 نفری، این از کتابای تاریخی سنن ابی داوود هستش، مغازی باقیدی، سیره ابن هشام، تاریخ طبری. اینا حالا فرصت نیست من شماره صفحه و جلد و ایناشم بگم. عبدالله ابن سعد ابن ابی سره، این معروف ترینشونه. این قبلا جزء کاتبان وحی بوده، پیامبر اونچه که میگفتن به اونها وحی الهی یادداشت میکرد. بعد دیدن که نه، این نفوذیه، اینا رو یه تغییراتی درش میده، دیگران که درست مینوشتن به هر حال این معلوم میشه و بعد که میفهمه فرار میکنه، مرتد میشه، برمیگرده به دشمنان در واقع اسلام تو مکه، به اونها میپیونده. دیگه یه خائنی که در چنین موضعی قرار داشته. بعد از فتح مکه این شخص عبدالله بن سعد بن ابی سره، این برادر رضائی عثمان بوده، برادر شیریه در واقع اون بوده. عثمان که بعد خلیفه سوم شد میاد پیش پیامبر، واسطه میشه برای این برادر شیریش، برادر رضائی اصطلاحا میگن، این بخشیده میشه و تو جامعه زندگی میکرده. یعنی یک کسی که حتی خیانتش در وحی بوده. نفر بعد وحشی ابن حرب که همه میشناسن، وحشی غلام سیاه بوده که همسر ابو سفیان اون رو استخدام میکنه برای کشتن حمزه. حمزه فرمانده مسلمان ها بوده که تو جنگ بدر خب فرماندهی میکرده، تو جنگ احد که با کفار قریش درگیر میشن، همسر ابو سفیان هند که معروفه به هند جگرخور، همه میدونن دیگه، این سیاه پوست رو استخدام میکنه، میگه تو با نیزه تو حاشیه این سپاه بگرد، هر جا حمزه رو دیدی با نیزه بکشه. حمزه فرمانده مسلمان بوده. فیلم محمد هم همه دیدن دیگه که چگونه این سیاه که خیلی هم مهارت داشته با نیزه میزنه، حمزه کشته میشه و بعد با کارت سینه‌ش رو میدره، یعنی قیمت آزادیش این بوده که اگه تو بتونی اون رو بکشی و قلبش رو برای من بیاری، این سند آزادیت از دوران بردگی. تو فیلم کاملا نشون داده میشه که این یه همچی جنایتی انجام داده. و هندم وقتی که این رو میده به اصطلاح جگر رو به دندان میگیره، که این معروفه تو تاریخ، میگن هند جگرخوار نیست. این از نظر تاریخی میگه که وقتی که مسلمان ها پیروز شدن این بخشیده شد، و تا زمان ابوبکر هم زنده بوده تو جنگ مسیلمه در کنار ابوبکر، در رکاب ابوبکر هم می جنگیده. یعنی دیگه آمده جزء مسلمان ها، جزء به صلاح خدمتگزاران. خود هند همسر ابو سفیان که بزرگترین دشمن پیامبر بوده، اونی که اینو اجیر کرده بوده، اونم بخشیده شده. در تمام کتابای تاریخی بدون استثناء اینا هستش. حالا من بعضیاش اینجا نوشتم. نفر پنجم، ساره کنیز عمرو بن هاشم. این مسلمونا وقتی میخواستن حمله کنن به سمت مکه، اینطور نبوده که تصمیم بگیره مثلا هواپیمای جت برن، از یه هفته قبل تدارکات بوده. این خبر میده، یعنی نامه ای کسی بهش میده، لای مواش قایم میکنه، با شطور حرکت میکنه بره تو مکه، خبر بده که مسلمان ها میخوان بیان حمله بکنن، که دستگیر میشه. این آدم البته میبخشنش، ولی بعد فرار میکنه، میره در مکه دو مرتبه. این هم بعد از در واقع پیروزی مسلمان ها. این هم گزارش ها تاریخی است، تا زمان خلیفه دوم عمر زنده بوده. نفر بعدی سهیل ابن عمرو. این از کلیدی ترین مهره های مشرکین بوده. این هم تو جنگ بدر اسیر بوده، با فدیه آزاد شده بوده. در فتنه های متعدد علیه مسلمان ها این نقش داشته. حتی تو این فیلم محمد اگه به خاطر داشته باشید، در سال ششم هجرت که مسلمان ها میخوان برن زیارت بکنن مکه، جلوشون رو میگیرن و یک پیمان با قریش بسته میشه به نام صلح حدیبیه، نماینده بت پرستا همین سهیل بوده. یعنی کلیدی ترین مهره، شخص نماینده دشمنان مسلمان همین سهیل بوده. در فتح مکه هم این سهیل مقاومت میکنه با چند نفر دیگه در یه منطقه به نام خزیمه، با صفوان ابن امیه نوشتن و اکرمت ابن ابی جهل. یعنی اینا حتی در فتح مکه برخلاف تصمیم رهبرای خود مشرکین، اینا مقاومت میکنن، میجنگن و بعد فرار میکنن. فرار میکنه، ولی پسرش که مسلمان شده بوده اونو واسطه قرار میده، پیش پیامبر میرن، مسلمان میشه. بعد هم تو جنگ حنین هم همراه پیامبر بوده. یعنی کلیدی ترین مهره مشرکین که اینم اسمش جز به اون لیست بوده، اینطوری که حالا نظر تاریخی گفتن، اونم بخشیده شده. نفر هفتم، حبار ابن اسود. او موقعی که مسلمان ها هجرت میکردن به مدینه، تعقیب میکرده اینا رو، از پشت نیزه‌ای به دختر پیامبر زینب زده بوده که اون حامله بوده، فرزندش سقط میشه، البته فوت نکرده بوده. خب اینم یک کمچین به صلاح تعرضی انجام داده بوده، میگن اسمش جزء اون لیست بوده. اینم بعد از فتح مکه اسلام میاره و بخشیده شده. نفر هشتم، صفوان ابن امیه. این از رهبران مهم مشرکین بوده، تو فتح مکه مقاومت میکنه و بعد از راه دریا فرار میکنه به یمن. بعد امان میخواد از پیامبر توسط شخصی به نام امیه ابن وهب. او میاد پیش پیامبر که او میخواد امان بگیره از تو. پیامبر امامشونم در میارن، دادن به این که برو به این نشانه در واقع بگو برگرده. این برگشته، وقتی برمیگرده میگه من نمیتونم اسلام بیارم، من شناختی پیدا نکردم. میگن تو آزادی، تو هر موقع میخوای فرصت داری، اندیشه بکن، هر وقت تصمیم گرفتی. البته بعدها گفتن که این مسلمان شده. این تو دلایل نبوت بیهقی هست، جلد پنجم صفحه 97. یعنی حتی اجباری هم نبوده که حالا بیاد مسلمان بشه، بخشیده بشه. نفر نهم، یه کنیزی بوده، کنیز عبدالله ابن ختل، که اشعار هجوامیزی رو علیه پیامبر در واقع میخونده تو این مجالس لهو و لعب و میگساری، میرقصیده و این اشعار رو میخونده در ضد به اصطلاح عقاید اسلامی. تو بعد از فتح مکه هم اینم امان میخواد و بخشیده میشه. یعنی چیزی که خیلی عجیبه، یک عفو عمومی که دشمنان دیرینه بخشیده شدن، تازه مجموعه اون لیستی که ابن حجر میگه کلن زد و نقیز و راست و دروغ از 13 تا بیشتر نمیشه، وگرنه هیچ کسی بیشتر از 6 تا نگفته. این میگه آقا همه اونه که هر کسی گفته 13 تا بیشتر نیستن. این 9 تا از نظر تاریخی از مسلمات به شمار میره که اینا تو همه کتابای سیره هست که اینا همشون بخشیده شدن. و خب اینجا یه سؤاله که حالا بجز این، یعنی تو این 13 نفر 4 تاشون اگر کشته شدن، کدوم جنگ تو دنیا اتفاق افتاده که بین دو تا سپاهی که دو دهه با هم جنگیدن 4 تا قربانی هم اتفاق نیفتاده باشه؟ گرچه از نظر تاریخی هم دقیق نمیدونیم که اونا چه اتفاقی به اصطلاح افتاده و قضیه چی بوده که اونا کشته شده.
تشکر آقای بزرگان، موارد تاریخی جالبی رو گفتید. خب با توجه به این 13 نفری که گفتید، حالا شاید این رو بتونیم جمع بندی بکنیم. یه 4 نفری گفتید، پس حالا اگر این ارقام درست باشه، این 4 نفر هستند که اعدام شدن، جز اون لیستی بوده که به اصطلاح عفو نخورده بهشون.
بله.
اینا ببینیم چه کاری کیا بودن که و چه چیز بوده که رسول خدا راضی نشده به عفو اینها.
خدا نمی، اول این گزارش های تاریخی ما دو طرفه، یعنی چه اونایی که لهه یا علیه رو همش، یعنی اگه بخوایم به تاریخ برگردیم، تاریخ خب یه مجموعه یه، رویش کدوم نمیشه قسم خورد، ولی ما مدرک دیگه ای نداریم. بحث اینه که اونایی که شما گفتین اینا استثنا شده، اینم تو کتاب های تاریخی راجع به اینا دارن شرح میدن. از اون در واقع 13 نفری که 9 تاشون مشمول عفو شدن، 4 تاشون رو من دیدم که گزارش های تاریخی در واقع میگه که اینا از بین رفتن. یکی حویرس ابن نقیز هست، این از شکنجهگران مسلمان بوده در آغاز رسالت تو مکه. این ابن هشام جلد 4 صفحه 31 اینو شرح داده، میگه از شکنجهگران بوده. خب حالا یه شهری آمده فتح شده، مکه، که 20 ساله دارن با هم میجنگن. یه شکنجهگری هم هست، شما نمیدونم به خاطر دارین یادتونه، بعد از انقلاب تو همون خیابون ری اون طرفا بود، مدرسه رفاه بود که به هر حال انقلابیون اونجا بودن، آقای خمینی هم رفته بود اونجا و دور اونجا به شاید مثلا شعاع مثلا 200-300 متر مردم همینجوری تمام کوچه های اون اطراف مدرسه رفاه پر آدم بود. از چپ و راست مردم دستگیر میکردن، آدم میآوردن، بعضی‌ها رو کتک زده بودن. یعنی هر کسی تو اون رژیم بود، تو هر کوچه خیابون بود، اهالی اون محله کسی به کسی دستور نداده بود. همه این سران ارتش و یا نصیر دیگرانو دولتی وجود نداشت که بخواد بره دستگیر بکنه، به گروهی فرمان بده. همین توده های مردم که ناراضی بودن، رو خشم و خشونت رفته بودن، گرفته بودن، بعضی هم کتک زده بودن. بالاخره انقلابی وقتی میشه دیگه خشم و خشونت دیگه. شما مدارس هم وقتی تعطیل میشه، من یادم تو ایران میدیدیم حتی مدارس دخترانه وقتی 40-50 نفر با هم میان بیرون، درخت‌ها رو مثلا ریشه بکنن، سنگ به اینجا بپرونن، بدوئن، فوش بدن. بعد وقتی یه جمعی حرکت میکنه، اون شخصیت جمعی خیلی فرق میکنه با شخصیت یه فرد. آدم وقتی تنها هست صاف میره، صاف میاد، به کسی چپ نگاه نمیکنه، ولی به اتکای اون نیروی جمعی، حتی تو اتوبوس هم دیدیم بچهای مدرسه وقتی با هم هستن شلوغ میکنن، متلک میگن، آتش میزوزنن به قول معروف. خب حالا رفتن یه شهر رو گرفتن، یه شکنجهگرم دیدن، حالا میگن این کشته شده. حالا کشته شده به چه دلیل؟ حتما پیامبر گفته اینو بکشینش. یعنی دیگه اینا جزء پرتا، جزء به اصطلاح چیزهای یک نبرد خونینه. مگه تو جنگی که حالا امریکا حمله کرده به عراق، نمیدونم به افغانستان، این برانور هزاران نفر دارن کشته میشن، آدم بعد بیاد بگی آقا یه خانواده شما بمب انداختین با این هواپیمای بدون سرنشین مثلا بچهای بیگناه کشته شدن، میگه آقا جنگ دیگه، در چیز کنترل آدم نیست. نفر بعدی مقیس ابن سبابه، این شرحش توی مقاضی واقعی آمده، میگه این برادرش تو جنگ اشتباها کشته شده بوده، برادرش هم مسلمان بوده، توسط یه مسلمان دیگه. به پیامبر میگه که چرا طرفداران شما این برادر من که هم فکر شما بود کشتین؟ بعد پیامبر پیگیری میکنن که اون کسی که اینو کشته اشتباهی کشته، مجبورش میکنه، یعنی ازش میخوان طبق قانون که قصاص چیز بکنه، دیه بده، یعنی پول خون اون رو بده و راضی بکنه این برادرشو. این برادر پول خون اونو میگیره، راضی هم میشه، خودش هم ادعای اسلامی میکنه، مترصد فرصت بوده، چند روز بعد غافل میکنه، اون رو میکشه و فرار میکنه، میره در مکه. یعنی در واقع کسی که بخشیده بوده و پول خون رو گرفته، به اصطلاح دیه رو گرفته و برمیگرده به جبهه دشمن. ببینیم ما امروز که در واقع داریم قضاوت میکنیم، اتفاقاتی که داره میفته تو فرانسه، تو آلمان، تو دانمارک، تو ترکیه، یک جای دیگه، خب یک کاریکاتوری میکشن، نمیدونم یک فرض کنید فیلمی تهیه میکنن، یه چیزی علیه اسلام یده میفرسن اونا رو بکشن. ما حالت جنگ با هم نداریم که، ما در یه روابط صلح‌آمیزی هستیم با فرانسه، با آلمان، با نمیدونم کشورهای اروپایی، ما در جنگ نیستیم. اولا به ما چه مربوطه که اونا تو کشورشون چی کار دارن میکنن؟ مگه تو جامعه ماست؟ تازه اونا از آزادیایی که تو کشور خودشون هستن دارن استفاده میکنن، دولتاشون هم نمیتونن کاری بکنن. ما فکر میکنیم همینطوری که تو مملکت خود ما دولت مبسوط الید، هر کاری دلش بخواد میکنه، هر کسی رو بخواد میتونه دستگیر بکنه، فعلی مطبوعات هم میبندن. فکر میکنیم تو فرانسه یا اتریش یا آلمان اونا هم دولت ها میتونن، دولت ها میگه ما خواهیم چه قدرتی نداریم، ما حق نداریم. حالا این اتفاق که میفته، یه درا میفتن میرن اونا رو ترور میکنن، در حالی که تو گذشته اینطور نبوده، موضع جنگی داشتن، کافر حربی بودن، اینا در حال جنگ بودن با هم دیگه. خب یه کسی زده، یه نفر کشته، بعد فرار کرده، رفته به دشمن پیوسته، اونجا هم داره فعالیت میکنه. حالا اینم در واقع تو گزارش‌های تاریخی هست، اینم کشته شده. حالا چرا به حساب این بذاریم که یه مخالف مثلا دگراندیش بوده، در حال جنگ دو تا جبهه و بعدم آدم کشته و فرار کرده. نفر بعدی عبدالله ابن ختل، این در واقع این مسلمون بوده خودش. پیامبر اینو میفرستن، پیامبر اسلام، برای گردآوری صدقات، یعنی مأمور مالیات که بره مالیات بگیره. دو سه نفر، چهار نفر بودن، اینم تو اون جمع برای جمع‌آوری مالیات. این میره اونا رو میکشه، پولای جمع‌آوری شده، حالا هر چی بوده، اگر مثلا شتر و مثلا گاو و گوسفند، هر چی هم بوده، میکشه، با این اموال فرار میکنه، میره میپیونده به جبهه دشمن. یعنی اون موقع جایی نبوده جز اینکه پناهنده بشن به یه جایی که خب قوی تره دیگه. و دو تا کنیز داشته، غریبه و قرنتا میگن، و این شاعر بوده، تو مکه رفته بوده، شعر میگفته علیه پیامبر، هجویاتی میگفته، و این کنیزاش هم اینو تو مجالس لهو و لعب میخوندن. یکی از اینا که تو فتح مکه آمده امان خواسته و بخشیده شده، غریبه یکی از اون، ولی خود عبدالله ابن ختل، این دو تا گزارش تو کتابای تاریخی دیدم، توی مقاضی واقعی میگه که این به پردای کعبه مثلا آویخته بوده، ولی مسلمان ها چوی همچی سابقه جنایتکارانه ای داشته و فراری بوده و اینطور کینم داشته در اون حالت کشتنش. ولی ابن هشام این رو نپذیرفته، میگه نه، اون تو درگیریه تو مکه، توی منطقه خندمه، تو مقاومتی که کرده بودن با یه تعدادی از بت‌پرستا، اونجا کشته شده. ولی هر کدومش باشه، بالاخره یک سارقی که چنین سوابقی داره و آدمم کشته، بیت المالم برده، خب وقتی که یه جنگی میشه و به هم دسترسی پیدا میکنن، نرفتن که پیامبر بگن اجازه میفرمایید که آقا ما این رو مثلا بکشیمش. عرب 1400 سال پیش با اون خصلت‌های قبیله‌ای که داشتن، خب یه همچین آدمی با این سوابق کشته شده. حالا اینا، این لیست این 4 تاست، در واقع 3 تاشون مردن، یه زن که اینا جانشون از دست رفته تو اون انقلاب و تو اون برخورد. یه مورد دیگه هم بجز این لیست نبوده، من یه جای دیگه دیدم یه شخصی به پیامبر اسلام مراجعه کرده که من گرسنه هستم، من زندگیم تأمین نمیشه، همسر و فرزندانم رزقی ندارن، یه کاری بکن برای من. میگن برو تو بادیه تو صحرا، اونجا شترهای بیت المال هست، 50 تا 100 تا نمیدونم 200 تا کمتر بودجه ملتی، برو برای اونجا کار بکن برای اون مثلا ساربان شتربان حالا چوبان هر چی اسمشو بذاریم، از شیر و شترام استفاده کن و زندگیت اونجا تامین بشه. این میره اونجا، بعد از یه مدتی که مسلط میشه به کار، مسئول اون کارو میکشه، با این شترا 100 تا 200 تا فرار میکنه، میره به جبهه دشمن. میگن اونو پیامبر مثلا گفته بودن بکشیدش، حالا از نظر تاریخی دقیقا نمیدونیم، ولی به فرض این اتفاق افتاده باشه، چرا به حساب اینکه یه مخالف بوده میگین که پیامبر گفته بکشینش؟ خب یه آدمی زده آدم کشته، تو قوانین دوران امروز نیست، پلیس بین الملل تعقیب نمیکنه، اینترپول نمیفرسته که کسی که قاتل دستگیر بشه به سزای عملش برسه، این قانون خب همه جای دنیا هست. یعنی به فرض این اتفاق از نظر تاریخی که نقد کردن درست باشه، خب یه آدمی که آدم کشته 2300 تا شتر هم برداشته، یعنی بودجه مملکت رو برده به یه کشور دیگه، خب قصاص داره یه همچین چیزی و بعد نرفته یه جای دیگه راحت زندگی کنه، پیوسته این سرمایه رو برده در اختیار دشمنان قرار داده. این جور چیزا متاسفانه شرح داده نمیشه، فقط به عنوان که یه نفر گفتن برید بکشیدش مثلا، اینجوری در واقع معرفی میکنه مسائل تاریخی از همین قبیله.
خیلی متشکر. این منو یاد بابک زنجانی اختلاسایی که از اونم پولایی رو در خارج از کشور گذاشته شاید شباهتی داشته باشه به مسئله. آقای بازرگان ببینید، شما اشاره کردید به مسجد ضرار،
بله،
اشاره در مختصر کردید. خب این باز در احادیث هستش که این به اصطلاح مسلمانان مدینه مسجدی رو درست کرده بودن، حتی حالا باز اینا مسئله تاریخیه دیگه،
بله،
از حضرت رسول رو هم خواستن که بیا شما اینا افتتاح کن به اصطلاح،
بله،
درست؟ حضرت رسول گفته نه، آدمایی رو فرستاده، مؤمنین رو فرستاده اونجا، آقا بر این رو خراب کنی، اصلا تبدیل به زوال دوریش کنی،
بله،
درست؟
بله.
خب اینو در ارتباط با مخالفی، یعنی نحوه، یعنی این رو مثال میزنن برای نحوهی که رسول خدا با مخالفینش رفتار میکرده.
بله، عرض کردم که یه وقت هست که آدم خودش میخواد یه کاری بکنه، دنبال دستاویز میگرده، میخواد توجیهش کنه، بهانه تراشه. خب اونا یه پایگاهی ساخته بودن در ارتباط با حکومت روم بوده، هراکلیوس، نفوذیای اونا چون نمیتونستن عرض کردم به نام مسیح چیز دیگه پایگاهی درست کنن، یه مسجدی ساخته بودن که میگه کمینگاه مخالفینه. اون چی که تو قرآن اومده میگه دعوت اونا رو نپذیر، اونا هم حق دارن که یه پایگاه داشته باشن دیگه، پیامبر تو نرو اونجا اونا رو تایید بکن، در افتتاحش نرو. من عرض کردم که خدا که از اینا نمیترسیده که بگه اونجا رو خراب بکن. حالا گزارشه که به ما رسیده که اونجا رو مسلمان ها رفتن خراب کردن یا آتیشش زدن یا هرچی. خب مسلمن یعنی پیامبری که خودش این وسائل رو داره، قرآن و آیات به مردم میگه، که نمیاد خلاف نظر خودش عمل بکنه. حالا یا اونایی که شدت عمل داشتن و افراطی ها بودن رفتن این کار کردن، بعد به حساب اسلام گذاشته میشه، حساب پیامبر، یا اصلا نظر تاریخی هم چیزی درست نیستش. یعنی به هر حال بعد از 1400 سالی گزارش تاریخی به ما میرسه، چقدر اینا اصالت داره؟ برای یه مسلمان اون کتابی که در واقع مقابلشه، تو اون کتاب فقط گفته به دعوت اینا رو نپذیر، یعنی این اعتبارش بیش از اونه که بگیم حالا نقل قول سینه به سینه گشته، سینه به سینه، نسل به نسل، تا به ما این رسیده که حالا اونجا رو بتونیم خراب بکنیم. چون اگه آدم خودش تمایلاتش این چنین باشه، بخواد با مخالفان خودش با شدت برخورد بکنه، طبیعتاً اینجوری هم نقل میکنه، اینطوری میخواد، خواسته های آدم تبلور بیرونی پیدا میکنه. این که خیلی روی تاریخ نمیشه قسم خورد که اون چه که به ما رسیده الزاماً درست باشه دیگه.
حالا در ارتباط با همین مسئله اشاره هم شده آقای بازرگان که اینها به نظر میاد توطئه قتل حضرت رسول رو هم داشتن.
بله.
می‌خواستیم ببینیم آیا این صحت این در چه حده و چه واکنشی رسول خدا ممکنه نسبت به یعنی این سندیت داره این مسئله یا این هم باز مورد سؤاله؟
اینا هم عرض کردم که از نظر تاریخی اینا قصه هاییست که دست ما رسیده. میگن تو جنگ تبوک وقتی که پیامبر بر میگشتن با سپاه، البته اون موقع روزا راه نمیرفتن چون آفتاب سوزان بود تو عربستان، معمولا سپاه شب حرکت میکرد از ساعت مثلا 3 و 4 صبح، مثلا از اول غروب میخوابیدن توی پشت رمه ای جایی که مثلا سایبان باشه، شبا حرکت میکردن. یعنی در تاریکی نیمه شب در حالی که مثلا پیامبر اسلام باشه طوری میرفتن، چند نفر که نقابی هم مثلا زده بودن شناخته نشن، میان در یه جای باریکه یه تنگهی ناگهان مثلا شطور پیامبر رم میدن که مثلا از اون دره مثلا سقوط بکنه، ولی تاریک بوده و بارندگی شدید و رعد و برق بوده، ناگهان هوا مثلا یه رعد و برق میزنه، حالا چهره یکی از اینا شناخته میشه، حالا یا شاید مثلا این چیزی که زده بوده کنار رفته بوده و میشناسن که اینا از کدوم قبیله و مثلا کدوم گنگی که حالا خودشونو به عنوان مسلمان مخفی کرده باشن، یه کسی رو پیامبر به تعقیبشون میفرسته و شناخته میشه، بعد این میگه که مثلا چه شخصی بوده و مال کدوم قبیله بودن، خودشون جزء مسلمان ها بودن، شخصی به نام حزیمت ابن نمیدونم نعمانی هم چیزی، و اون میاد میگه اصلا مطرح نکن جایی، حتی اسمش هم به کسی نگو، یعنی نمیخوان این اختلاف بیفته و حالا در اون بحبوحه مثلا جنگی که داشتن یه تفرقه ای اتفاق بیفته، چون اقدامی که نکردن، یه خواستن مثلا یه کاری بکنن موفق نشدن. یعنی حتی توطئه مثلا ترور پیامبر هم اینطور نبوده که اینا چون میخواستن رهبری رو مثلا بکشن ترور کنن، حالا اینا یه جریانن، یه عدن، یه تشکیلات پشتشون و پدرشون در بیاره، میگن اصلا اسمش هم مطرح نکن. کما اینکه خود حضرت علی، زمان حضرت علی وقتی که ابن ملجم در واقع اون ضربه رو زد که شب 19 ماه رمضان، خب وصایای حضرت علی هستش تو نهج البلاغه هم هست، میگن که بله لا الفینکم تخوزون دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین، هرگز نمیپسندم که بخواین به جون مسلمان ها بیافتید، هی بگین رهبر کشته شد، رهبر کشته شد. یعنی اون موقع هنوز که از دنیا نرفته بودن، توصیه میکنن مبادا به جون مردم بیافتین، بگین که چون رهبر کشته شد، امیر المؤمنین به تعبیر اون موقع رهبر المؤمنین کشته شد، بخوان بگین نه اینا یه جریانن، به قول امروز مثلا اینا یه تشکیلاتن، همه رو مثلا باید کشت. میگه لا یقتلون نبی الا قاتلی، جز قاتل من هیچ کسی نباید کشته بشه. او یه ضربه زده، حد اکثر میتونین یک ضربه بزنید، مبادا یه وقت مسلش بکنید، اگر خودم زنده بمونم میدونم چی کار بکنم، شما عفو بکنید، ان تعفو اقرب التقوا، یه همین چیزی، اگر عفو بکنید به تقوا یا به رضایت خدا نزدیکتره. یعنی در واقع حضرت علی هم توصیهشون اینه که اولا یه نفر کشته، یه نفر به من ضربه زده، یک نفر مسئول فقط، نه تشکیلات و جریان خوارج که پشتشون هستن، اونم اگر عفو بکنید بهتره، والعفو قربتن لکم، عفو باعث تقرب شما به سوی خدا هستن. البته حضرت علی از دنیا رفتن، اونا اون از حق شخصی خودشون که قصاصه گذشتن، ولی حق ملت امروز هم قوانین و دستگاه قضایی همین نظر رو دارن دیگه، اون حقوق مردم رو در تصمیم گیری ها دخالت میدن و ابن ملجم قصاص شد، ولی توصیه خود حضرت علی از نظر حق شخصی خودشون عفو اون بود.
خیلی متشکرم. جالب بود، یعنی در مجموع میبینیم که اون خشونتی را که گفته میشه واقعا در زندگی رسول خدا و یه مقدارم اشاره کردیم حضرت علی دیده نمی شده و اینا رو باید سوال کرد و اگرم می شده و با آیات قرآنی نمی خوند. در نتیجه عمل رسول با آنچه که آورده بوده به عنوان از طریق وحی نمی خونده و سوال برانگیز می شد کل مسئله اصلا کل وحی اصلا سوال برانگیز می شد. حالا اگر نکته دیگری هست بفرمایید جناب.
بله نه دیگه وقت هم دیگه نداریم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما و تشکر از اینکه حضور پیدا کردید در این مورد با هم صحبتی داشتید.
ممنون از لطف
شما. تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید و امید دیدار شما را در نوبتی دیگر داریم. خدا نگهدار.
خداحافظ. نگهدار.